La radio du monde.
زمینه ها و زمان ها فرانگیز حبیبی.
پنجاه تن از استادان اقتصاد دانشگاه های ایران سه روز پیش در یک نامه سرگشاده به آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران 10 مورد نابسامانی در سیاست گذاری ها و تصمیمات اقتصادی و مالی مسئولان کشور رو برشمردند و با توجه به حساسیت شرایط ایران در صحنه بین المللی نسبت به پیامدهای زیانبار و خطیر چنین سیاست هایی هشدار دادند. پیامدهایی که مستقیماً مردم فقیر و نیازمند عدالت رو نشانه میگیرند و از همین رو امنیت ملی رو به خطر میاندازند. برای اینکه ببینیم سیاست‌ها و ابتکارات اقتصادی دولت نهم در 8 ماه زمامداریش در چه زمینه‌ها و با چه تأثیراتی اعمال شده، از آقای دکتر علی رشیدی یکی از امضا کنندگان این نامه و از آقای بهاءالدین ادب یکی از نمایندگان مجلس ششم و دست‌اندرکار طرح‌های اقتصادی دعوت کردیم که در یک میزگرد تلفنی برخی از مهمترین موارد نابسامانی در وضعیت اقتصادی و پولی ایران رو برایمون بشکافند. آقایون از حضورتون در این گفتگو ممنونم. اگر موافق باشید این گفتگو رو از اولین ماده نامه سرگشاده شروع کنیم که به کاهش ظرفیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت اشاره شده. آقای دکتر رشیدی، شما ممکنه بفرمایید که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی امروز رو چه کسانی انجام می‌دهند، با چه تجربه و چه تخصصی؟
متاسفانه اون چی که از انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به دست آمد، من فکر میکنم که ما یکی از ارکان تصمیم گیری در مملکت رو که مجلس باشه به عنوان نماینده مردم، این رو تا حد زیادی از دست دادیم. یعنی کسانی که متاسفانه بر صندلی های مجلس تکیه زدند دارای علم و تخصص و تجربه در مقایسه با دوره‌های قبل نبودند و بنابراین اون چه که به نام قانون بودجه 1385 از دست اینا بیرون اومده دارای اشکالات بسیار زیادی. از طرف دیگه سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم سال به سال سطحش سقوط کرده و در اونجا هم تعداد بسیار زیادی از کارشناسان از دست رفتن و یا از صحنه خارج شدن و بنابراین دولت هرچه رو که به نظرش می رسیده و کسان دیگری هم علاقمند بودن که بودجه به همون نحوی که اونها می خواستن ارائه بشه، اینها بودجه رو تنظیم کردن و به مجلس دادن و حتی شکایت مجلسیان تازه امروز در اومده که دولت در موقع تنظیم بودجه با ما مشورت نکرده و هرچی دلش خواسته خودش انجام داده. مضافاً اینکه شورای نگهبان هم که میبایست مواظب اجرای قانون باشه، اون هم فاقد دید تخصصی و علمی نسبت به مسائل. اینه که در مجموع ما متاسفانه نظام تصمیم گیری بودجه ریزی و برنامه ریزیمون بسیار ضعیف، بسیار غیر تخصصی و بیشتر با دید سیاسی، با هدف مصرف هرچه سریعتر درآمدهای نفتی انجام میشه.
آقای بهاءالدین ادب، عقب رفت بخش خصوصی و بزرگ شدن دولت یکی از مظاهر سیاست‌های اقتصادی این دولت در این نامه ذکر شده. ممکنه شما در این مورد یک مثالی بزنید و بفرمایید تأثیر این تحول در بازدهی کار و رونق اقتصادی چی هست؟
طبیعتاً اقتصاد کشور ما از بیش از حد دولتی بودن از قبل در رنج بوده و آقایان اقتصاددانان این اقتصاد کشور ما رو یه اقتصاد بیمار اعلام کرده بودن. متاسفانه در دولت نهم بیش از حد دولتیش کردن و در حقیقت میخوام بگم به جای دادن داروی معالج سم به بدن اقتصاد وارد کردن و الان روز بروز ما شاهد دولتی شدن کارها هستیم و کوتاه شدن دست بخش خصوصی از عرصه فعالیت‌های اقتصادی. به عنوان مثال در بند تای مؤلف تبصره 9 بودجه 85 به صراحت اعلام کرده که کلیه پروژه‌های عمرانی با اجرا توسط بسیج سازندگی اجرا خواهد شد و شاید حدود 2 هفته قبل بود ما در جراید از قول سخنگوی محترم دولت خوندیم که در تابستان امسال طرح هجرت 3 برای اشتغال 2 میلیون بسیجی در بخش‌ها اعلام شد. یا به عنوان مثال بزرگترین قرارداد طول تاریخ پیمانکاری تا امروز با سپاه پاسداران حدود 10 روز قبل مبادله شد. یعنی یک قرارداد 1 میلیارد و 300 میلیون دلار برای خط لوله در شرایطی که الان بیش از 55% 60% از ظرفیت کاری شرکت‌های ساختمانی که دارای تجهیزات هستند، دارای دانش فنی هستند، دارای دانش مدیریت هستند و آماده به کار هستند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه‌های زیرت تشخیص صلاحیت شدند برای اینکه بتوانند در عرصه پروژه‌های عمرانی فعال بشوند، الان ظرفیتشون خالیه و طبیعتاً با این وضع که چه در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی فقط دولت از نهادها و دستگاه‌های دولتی حمایت می‌کنه، در بخش داخلی هم کلیه پروژه‌های بزرگ امروز یا به سپاه پاسداران یا به نیروی انتظامی یا به دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت و دولتی میرن و نوع دیگری که این روزها شاهد ایجاد اونها هستیم وقت که نه دولتی هستن نه خصوصی و اصطلاحاً مردم به شوخی اینها رو خصولتی میگن، هر جا لازم باشه میگن ما خصوصی هستیم، هر جا لازم باشه میگن ما دولتی هستیم و یک رقابت نابرابر بین دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی است و بخش خصوصی به نظر میاد که واقعا باید به تدریج تعطیل بکنه کارشو و اکثر اینا ورشکست خواهند شد. در سال جاری هم ما شاهد افزایش قیمت آهن بودیم، قیمت مصالح بودیم، دستمزدها چیزی حول و حوش 40-50% در مجموع با اعمال ضرایب گران شد، بدون اینکه دولت بخواهد به نوعی جبران کنه قراردادهایی رو که شرکت‌های پیمانکاری و مشاور بستن قبل از این افزایش قیمت ها. در مجموع یک اقتصاد نظامی امنیتی رو ما الان شاهد هستیم که در کشور داره رونق میگیره. طبیعتاً به طریق اولا بخش بازرگانی هم همینطور، مخصوصا الان این روزا شایعاتی هست در مورد تعرفه هایی که بسته شده بر واردات موبایل که پشت این چه کسانی چه سودهای کلان و بادآورده متمثل میشن. غیر از این ما شاهد هستیم از تریبون ها به سرمایه گذاران و سرمایه داران میگویند زالو صفت و خون آشام، در صورتی که امروز اگه نگاه کنیم بزرگترین سرمایه داران و سرمایه گذاران یا خود دولت و یا دست وابستگان به دولت.
ببخشید آقای بهایالدین ادب، آیا سپاه پاسداران دارای تخصص علمی و فنی هست اولا، و ثانیا آیا برای سودی که از این معاملات میبره مالیاتی میپردازه یا خیر؟
اولا در بخش پیمانکاری و مشاوره شرکت ها باید توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی یعنی همون سازمان برنامه سابق باید تایید صلاحیت شده باشن و برای اونا ظرفیت مشخص شده باشه. اینجوری نیست که هر کسی که از گرد راه رسید بتواند یه قراردادی ببنده. خب طبیعتا سپاه پاسداران چون اصلا شرکت نیست قطعا تشخیص صلاحیت نشده است، نصاب کاریش هم مشخص نشده و اگرم نصاب کاری بخن بگن داریم 1.3 میلیارد دلار نیست. همین اینا به هر حال نشان دهنده این است که در حقیقت قانون و اون ضوابط به کناری نهاده شده و روابط داره حرف میزنه. در مورد تخصص طبیعتاً خب یک سری تجهیزات و ماشینالات و مهندس هستن در دستگاه سپاه، نه که نباشن، ولی حرفه اینا نظامیگری در هیچ کجای دنیا ما نمیبینیم که ارتش بخواهد در بخش فعالیت‌ها و پروژه عمرانی یا در بخش اقتصاد دخالت بکنه و فعال مایشا بشه در اینجا. و این دستگاه ها معلوم نیست که آیا مالیات میپردازن یا نمیپردازن، چون دستگاه های نظارتی کشور ما مثل بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، طبیعتا رو کار سپاه هم دخالت نمی کنن و نمیتونن با قول اون بازرسی لازم رو به عمل بیارن.
آقای دکتر رشیدی، در نامه اقتصاددانان کشور به مداخلات گسترده دولت هم در بازار کار هم در بازار سرمایه و هم در فعالیت‌های بانک‌ها اشاره شده. اگر ممکنه چند نمونه از این مداخلات رو شما تشریح بفرمایید.
متأسفانه دولت حاضر به قول معروف زیراب تمام اصول و مبانی مملکتداری رو زده. در زمان جناب خاتمی برنامه چهارم مملکت یه هدف دراز مدت برای خودش تعیین کرده بوده به نام چشمنداز افق 1400 و همینطور از زمان آقای هاشمی هم پایه های یک نظام اقتصاد رقابتی در ارتباط با جهان و تعامل با دنیا ریخته شده بود و همه امیدوار بودند که این روند ادامه پیدا کنه تا یک زمانی مثلا 10 سال دیگه ما بتونیم عضو سازمان تجارت جهانی بشیم، با دنیا رابطه داشته باشیم و از مزایای این همکاری ها استفاده کنیم. ولی این دولت که آقای رئیس جمهور هم بارها خودشون اینو اعلام کردن، اعتقادی اصولاً به این اصول و مبانی رایج در یک اقتصاد سالم و اقتصاد جهانی ندارن. بنابراین در هر زمینه که خودشون تصمیم بگیرن، شب در ظرف یه ساعت این میتونه به صورت مصاحبه هیئت وزیران در بیاد، فردا بره مجلس، چون مجلس هم مال خودشونه، به صورت قانون در بیاد، شورای نگهبان هم که در کنارش تصویب میکنه. به عنوان مثال همین مسئله کاهش دستوری مثلا بهره هست. این ما یک سیاست مالی داریم در اقتصاد، یک سیاست پولی. معمولا مسئول سیاست پولی بانک مرکزی است و بانک مرکزی است که با توجه به فشارهای تورمی و همینطور مسئله تعادل یا عدم تعادل پرداختهای بین المللی، با توجه به نرخ ارز و خیلی چیزهای دیگه، میاد نرخ بهره رو در واقع هدایت میکنه 25% مثلا بالا ببره یا پایین بیاره یا مثلا هر 3 ماه یه دفعه اونو ثابت نگه داره. بنابراین اون چیزی که اتفاق افتاده در دهه گذشته، طبق مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس کرده، دیده شکاف بین نرخ بهره یا اون چیزی که بانک‌ها از مردم می‌گیرن و اون چیزی که به پس انداز کننده پرداخت میشه، این شکاف خیلی زیاده. حالا این شکاف ممکنه زیاد باشه ناشی از این که هزینه‌های جاری بانک‌ها خیلی بالاست، یا زیاد باشه به دلیل این که مثلا نرخ سود بانک ها خیلی بالاست. ولی در هر حال از نظر مرکز پژوهش ها این شکاف میبایستی کمتر بشه، که یه مفهومش این بود که خب به پس انداز کننده ما بیشتر بدیم یا اون هزینه های جاری رو کم بکنیم. ولی در هر حال حداقل قضیه نرخ تورمه، که اگر شما به پس انداز کننده معادل نرخ تورم به علاوه مثلا 1% 2% ندید، این چه انگیزی داره که پولشو بره بذاره تو بانک ها؟ ولی خب اینا اینو تصدیق کردن، شورای نگهبان هم تصدیق کرد، بانک مرکزی هم هرچند مقاومت کرد ولی قانون شد. و بنابراین این یکی از موارد دخالت قوه مقننه هست در سیاست های پولی. مورد دیگری که مثلا باز دخالت هست این است که ما در ایران هرگز اجازه ندادیم که تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی مستقل و سالم به وجود بیاد و اینها با همدیگه مذاکره کنن و در مورد دستمزد و مزایا و غیر و غیره تصمیم میگیرن، در حالی که در دنیا مثلا دولت میاد حد اکثر ساعت کار رو تعیین میکنه، شرایط کار از نظر بهداشتی تعیین میکنه، حداقل دستمزد رو تعیین میکنه. این پایه مقررات کاره، بقیه مسائل واگذار میشه به خود کارگران و کارفرمایان. و در این وسط تا زمانی که کارگر بازده نداشته باشه، کارایی نداشته باشه، خب نمیتونه پولی بگیره، برای اینکه کارفرمایان از کجا بده؟ اگر هم بده ورشکست میشه، خود اون کارخونه تعطیل میشه، کارم از بین میره. ولی اینجا باز الان سالهاست که شب عید دولت با بودجه جاری خودش تورم شدید رو به وجود میاره، بعد برای اینکه کارگران رو ساکت کنه به کارفرمایان دستور میده که شما باید اینقدر دستمزدها رو مثلا بالا ببرید، در حالی که هیچ ربطی به بازده و کارایی و یا انضباط کار و اون چی که واقعا تولید رو سودآور کنه نداره. اینست که این دخالت های دستوری روز به روز زیادتر میشه و همین باعث شده که اقتصاد فلج بشه.
آقای بهاءالدین ادب، در این نامه تلویحاً به سفرهای داخلی آقای رئیس جمهور به استانهای مختلف و مصوبات و تخصیص اعتبار به این استانها اشاره شده که ممکنه بیش از اون که به توازن بین منطقه ها بیانجامه، باعث افزایش تعارضات قومی و فرهنگی بشه. شما هم ممکنه که یک مثالی در ارتباط با این سفرها و مصوبات و اعتباراتی که تخصیص داده شده در جهت ایجاد توازن یا ایجاد تعارض بزنید؟
امروز شما ببینید بحث برنامه ریزی هست، بحث مطالعات هست، نیازسنجی هست، استفاده از پتانسیل ها هست، استفاده بهینه از سرمایه هست، همه اینا در حقیقت در قالب یه چیزی تحت عنوان آمایش سرزمین انجام میشه. وقتی این آمایش سرزمین انجام شد، طبیعتاً برای رفع نیازها سرمایه گذاری میشه. برای اینکه پتانسیل ها از قوه به فعل در بیان مشن و تولید ثروت بکنن، سرمایه گذاری میشه، حالا هم از بخش خصوصی یا بخش دولتی. اینکه ما ظرف 48 ساعت به یک نقطه ای از مملکت برویم و همونجا بلافاصله اعلام کنیم اینقدر پروژه عمرانی ما میگیم اجرا بشه، ما میگیم اینقدر کارخونه ساخته بشه، ما میگیم اینقدر به بودجه جاری فلان دستگاه اضافه بشه، اینا یا از قبل مطالعه شده است و انجام شده و اون 60 سال آقای رئیس جمهور معمولا هستن یا هیئت محترم دولت میان اینو اینن، بیشتر برای اینکه خودشون رو در دل محدود جا کنن و بگن این ما بودیم این کاری کردیم، یا اینکه نه این کار انجام نشده اصولا. فل بداهه اونجا یه شخصی بلند میشود یه چیزی رو میگوید، ایشون میگن بسیار عالی، این سیاست یه سیاست پوپولیستی. متاسفانه این روزا یه شایعه دیگه شنیده میشه، امیدوارم از صمیم قلب آرزو میکنم که این شایعه باشد و حقیقت نداشته باشه، که اونها بوستان ها گفتن که مثلا 10% 15% بودجه مصوب استان رو شما دست بهش نزنین، تقسیم نکنین در شورای برنامه ریزی، چون مثلا هیئت دولت محترم تشکیل میارد، زمانی که تشکیل میارن قولهایی که میدن از محل این تعمین بشه. خب این نقض غرضه. در مجموع سیاست های اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد اولین ایرادی که بتواره شد با یک نوت بورس رو به هم ریخت، شاخص ها در بورس به شدت کاهش پیدا کردن، هنوزم دارن نزول پیدا میکنن و بخشی از نقدینگی مملکت که تو بازار بورس اومده بود و به کمک صنایع ما داشت میشتاب، همه از این بخش خارج شدن. عده زیادی از کسانی که یک جزئی پولی داشتن اونجا سرمایه گذاری کرده بودن در بازار سرمایه ورشکست شدن، یا اینکه سرمایهشون تبدیل مثلا به یک دهم شد، یک پونزدهم شد.
آقای دکتر رشیدی، خیلی کوتاه راجع به افزایش عظیم واردات هم یک صحبتی بشه که ظاهرا در نامه آمده که در 4 سال گذشته افزایشی برابر با 100% داشته، شاید هم بیشتر. لطفاً بفرمایید که چه اقلامی الان واردات ایران رو تشکیل میدن، با چه درجه از اهمیت مصرفی یا تولیدی و چه تأثیری بر گردش چرخهای اقتصاد دارن؟
متاسفانه چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی، کل ساختار دولت دوست تجار و وارد کنندگان و بخش بازرگانی است. حتی در زمان دولت آقای خاتمی تحت بهانه اینکه ما میخوایم عضو WTO بشیم، شروع کردن به حذف موانع غیر تعرفه‌ای که هر کدوم اونها در زمان خودش یه فلسفه‌ای داشت برای حفظ صنایع داخلی و همینطور پایین آوردن تعرفه‌ها. این بازی به عقیده من بدترین بازی بوده که بر ضرر تولیدات داخلی انجام شده و به نفع تشویق واردات. غیر از این طبق اطلاعاتی که خب وجود داره، مینیمم 7-8 تا 12-14 میلیارد دلار در سال قاچاق وارد میشه. بنابراین ما تنها به زیاد شدن واردات رسمی نباید اکتفا کنیم. مسئله واردات یک امر بسیار خطرناکی است از نظر حفظ اشتغال و تولید داخلی. اما متاسفانه در تاریخ اقتصادی ایران تولیدات داخلی یه رابطه معکوسی داشته با وضعیت درآمد نفت، و بنابراین هر موقع که درآمد ارزی ما بیشتر شده، کنترل واردات سست شده، واردات تشویق شده و نتیجهش باز صدمه خوردن به صنایع داخلی است. این است که واردات ایران 100% ممکنه در 4 سال اخیر زیاد بشه، ولی اگر ما به ارقام 1380 در نظر بگیریم و واردات امسال در نظر بگیریم، به عقیده من این واردات 4 برابر شده، یعنی از حدود 11 میلیارد دلار به بیش از 45 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. تازه این همه تفسیر قضیه نیست، اگر قاچاق هم بهش اضافه کنیم میبینیم که رقم بسیار بالاتره.
من فرصت دارم یه دقیقه راجع به این واردات حرفی بزنم؟
بفرمایید.
بخش واردات واقعا یه بخش حساسیه، چون اگه عدم واردات باعث انحصارات بشه، مثل مثلا اینکه همه ملت مجبور باشن پیکان بخرن، این دیگه نقض غرضه. ولی اینکه بیان مثلا انگور از فلان کشور آمریکای جنوبی وارد کنن و باغدارای ایرانی ورشکست بشن، همه مخالفن.
خیلی کوتاه آقای رشیدی، بفرمایید انتظار دارید که چه پاسخی به این نامه سرگشاده شما و 49 استاد اقتصاد دیگر داده بشه؟
بنده انتظار هیچ جوابی رو ندارم، چون رابطه بین دانشگاهیان و دولت رابطه گفتگو و تعامل نیست. این 20 سال اخیر تجربه بنده نشون میده که دولت‌ها با داشتن پول و قدرت هر کاری که دلشون بخواد میکنن، دانشگاهی ها هم یه عده خیلی کوچیکی یه حرفایی میزنن ولی کسی گوش نمیده، بقیه هم ساکتن. من خودم چندین مورد دارم که قبل از اصلا حادثه با زحمت زیاد مطالب نوشتیم فرستادیم برای عالی ترین مقامات ولی هرگز نه جوابی دادن نه هیچی. اینه که نظر بنده اینه که هیچ اقدامی از طرف دولت نخواهد شد.
بسیار خوب آقایان بهاءالدین ادب، آقای علی رشیدی، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید خیلی خیلی ممنونم.